و روح شرک با ارتکاب جنایتی که در اثر حسد و رقابت و منافع مادی پیدا میشه. خب این کتاب اینجا اینجور ترجمه، پس اصلا چیزی واقع نشده. اومدن پیش حضرت موسی که چه کنیم، این جنایت کشف نشده. خدا گفت که گاو بکشید. خیلی، حالا که گاو کشید پس این جنایت هم رو بذارید به پای گاو. چی شد؟ خیلی خب، حالا گذاشتیم به پای گاو، گفتیم گاو این جنایت رو مرتکب شد. خب چون شما علاقه به گاو دارید، اون علاقه به بت گاو موجب این شده که شما آدم کشی کنید. حالا چه ربطی به کشف راز داره؟ والله مخرجون ما کنتم تکتمون، اون رازی را که کتمان میکردید خدا اون راز را افشا خواهد کرد. خب اینم یه وعده ایست، میگه اونم را افشا خواهد کرد، این ربطی به این داستان نداره. گفتیم این کار را بکنید، ما هم اون راز را کشف خواهیم کرد. خیلی زیل آیه چی؟ کذالک یحیی الله الموتا، خدا مرده ها را هم اینجوری زنده می کنه. آها، این یک مسئله است، باز باید قرآن را به شیوه دیگری تفسیر کرد، شیوه جدید. موت ها در اینجا یعنی جامعه مرده. جامعه مرده عامل مردگی شرک، وقتی شرک از یک جامعه برداشت شد جامعه زنده می شود. پس کذالک یحیی الله الموتا یعنی خدا جامعه مرده را به این وسیله با زدودن شرک زنده می کند. خب و یوریکم آیاتهی یعنی چی؟ آیات خودش را به شما نشان میده. اینجا چیزی نشانی نبود. چرا؟ اینم نشانه است. وقتی شما گاو را کشتید ببینید چجور از روح شرک خلاص شدید، و وقتی شرک رفت جامعتون اصلاح میشه. این همون آیات خداست که به شما نشون میده. این بازی های با قرآن که در اثر ضعف ایمان پیدا شد به اینجا رسید که کار ما را کشانید به اونجایی که گروه هایی به عنوان اسلام و اسلام راستین پیدا بشن، بزرگترین جنایت ها را به نام اسلام مرتکب بشن، بزرگترین شخصیت های ما را به نام اسلام ترور کنن. برای اینکه این ایده درشون پیدا شده، بازی با الفاظ قرآن، تفسیر به رأی، به دل بخواهی آیات را تفسیر کردن. ریشه این گرایش از کی و از کجا پیدا شد داستانی است که آیندگان بررسی خواهند کرد. بنده هم میدونم ولی صلاح در گفتنش نمیبینم. ما از این جریان باید پند بگیریم، دست از بازی با آیات خدا برداریم، قرآن را با متدی که خود قرآن و اولیاء قرآن به ما تعلیم دادند بیاموزیم، اونگونه که به ما روش تفسیر را یاد دادن تفسیر کنیم، نه به دل بخواهی هر چیزا میخواییم به قرآن ببندیم. این نتیجهش همین میشه که بهش مبتلا شدیم. اگر باز هم ادامه بدیم باز هم فتنه های دیگری به دنبال خواهد داشت. و ان تعودو نعود، مگر پند بگیریم و از اشتباهات خودمون دست برداریم و جبران کنیم. به هر حال این همین تفسیر سمبولیک است که منشأ این حرفا شده. تفسیر به رأی، به دل بخواهی هر چی را میخوای به قرآن نسبت بدید. بگو من اینجور برداشت میکنم، این سمبول ها را از قرآن درک میکنم. به چه دلیل؟ اون دلیل نداره، من اینجور برداشت منی. اسلوب شناخت قرآن این نیست. قرآن را با همون روشی که خودش تعلیم میده که تفسیر قرآن به وسیله آیات دیگه و اسلوب محاوره عقلایی که در شناختن مفاهیم از قرائن کلامی و مقامی استفاده میکنن و با روشی که اهل بیت عصمت و طهارت که معلمین و مفسرین حقیقی قرآن هستند تعلیم دادند میباید تفسیر کرد، وگرنه باز هم باید در انتظار انحرافات عقیدتی و به دنبالش انحرافات عملی باشیم و فسادها و فتنه ها و خونریزی ها و حق کشی ها و ترورها را استقبال کنیم. اونها از اینجا ناشی میشه. در حال این داستان به ما میآموزه که ما به بنی اسرائیل نشون دادیم آدمی که کشته شده بود، روح از بدنش جدا شده بود، بدون وسیله‌ای که اقتضای قوانین طبیعی باشد زنده شد، با دم گاو. پس خدایی که میتونه آدم مرده ای را با دم گاوی زنده بکنه، باید بدانید که در روز قیامت هم میتونه بدون اسباب طبیعی و سیر زیست شناسی به اصطلاح مرده ها را زنده بکنه. برای او کاری نداره، کار او محدود در چارچوبه قوانین طبیعت نیست. این یکی از نمونه هاییست که قرآن نشون میده، دنبالش هم خودش نتیجه گیری میکنه که ببینید به همین صورت مرده ها هم زنده میشن. اون خدایی که اینجور میتونه مرده را زنده کنه، روز قیامت هم مردگان را میتونه زنده و میکنه. داستان دیگری که باز در همین سوره آمده مربوط به بنی اسرائیل باز، که 70 نفر از بنی اسرائیل انتخاب شدن، گفتن ما میاییم اونجایی که تو با خدا سخن میگیم باید ما هم بشنویم، اگه ما هم شنیدیم قبول میکنیم و الا ما رسالت تو را نمیپذیریم. حالا همین موسی است که این بنی اسرائیل را از چنگ فرعونیان نجات دادید. حالا اومدن در یک جایی متمرکز شدن، میخواند یک جامعه ای، حالا جامعه ایلی قبیله ای تشکیل بدن، دوره هم زندگی کنن بر اساس نظام توحید و حکومت حق. گاهی میگن ما تا خدا را خودشان نبینیم قبول نمی کنیم که تو پیغمبر او هست. قالوا ارنا الله جهرتن، باید خدا را آشکار ببینیم. همون چیز جوری که اشیای مادی را میبینیم باید خدا را ببینیم، ولی ما قبول نمی کنیم که تو پیغمبر. گاهی گفتن وقتی خدا حرف میزنه تو ما هم باید بشنیم. به دنبال این پیشنهادهای نامعقول، خدا عده‌ای از بنی اسرائیل را هلاک کرد. به حسب اونچه از آیات استفاده میشه، این عده‌ای که هلاک شدن اون 70 نفری بودن که از بنی اسرائیل انتخاب شده بودن که بیان در کوه طور و موقعی که خدا به موسی وحی میکنه اونا شاهد باشن. در اونجا صاعقه نازل شد و این 70 نفر از هلاک شدن. حضرت موسی عرض کرد خدایا اینها حالا نادانی کردن، نابخردی کردن، پیشنهاد نامعقول کردن، ولی اگر اینها اینجور هلاک بشن و من تنها برگردم، این بیشتر موجب گمراهی بنی اسرائیل خواهد شد، بهانه بیشتری برای اناد خودشون پیدا خواهند کرد. میگن موسی بود اینا رو کشتشون و برگشت خودش. خلاصه ملتمسانه از خدا خواست که اینا رو زنده کنی. خدا این دعای موسی رو پذیرفت و اونها رو زنده کرد و همراه موسی برگردون. ناظر به این داستان می‌فرماید ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. با این که ما شما را هلاک کردیم به واسطه اون پیشنهادهای نامعقول و بهانه‌گیری هایی که می کردید، در این حال باز هم منت گذاشتیم بر شما، شما را زنده کردیم، بلکه سپاس این نعمت را بگذارید. این داستان را باز همین فرنگی مآبها، علم زده ها، روشن فکر ها چه از بودنم گفتن این منظور این است که شما ملت مرده ای بودید، شما را زنده کردید. جرایان را شرح میده، صاعقه نازل شد، هلاک شدید. موسی دست به دعا بلند کرد، گفت خدایا من چگونه دست تنهایی برگردم اینجا؟ بنی اسرائیل منو متهم میکنن، میگن تو رفتی اینا را کشتی، به همین جهت ما شما را دوباره زنده کردیم. نه، این هاش دیگه جنبه سمبولیک داره، یعنی شما ملت مرده ای بودید در چنگال فرعونیان، شما را زنده کردیم. بله، این هم یکی از مواردی است که قرآن نمونه عملی و عینی به مردم نشون میده که این کار شدنی است. 70 نفر از بنی اسرائیل مردن، دوباره زندشون کردن. پس باید بدونن که زندگی بعد از مرگ هم ممکنه. همون خدایی که در این عالم زنده میکنه، بعد از این عالم هم میتونه زندگی کنه، زنده کنه. برای او فرقی نمیکنه. این آیه هم آیه 56 سوره بقره هست که عرض کردم، البته به حسب ترتیب میباید اول این را عرض کنم. داستان دیگری باز در سوره بقره اومده، آیه 242. الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. مگر ندیدی، مگر نمیدانی که چنین جریانی واقع شد؟ مردمی از ترس مرگ از شهر خودشون خارج شدند. برای اینکه سالم بمانند، مریض نشن، نمیرند، از اون محل خودشون خارج شدند. در تفسیرها آمده که یه شهری مردم مبتلا شده بودند به طاعون، کسانی به جای اینکه به فکر پرستاری و مداوای اونها بر بیان معالجه بکنن، اینا رو رها کردن و خودشون برای اینکه جان به سلامت در ببرن از شهر خارج شدن. خدا هم برای اینکه به اونها بفهمونه که از تحت تدبیر و قضا و قدر الهی نمیتونن جان به در ببرن، اونها رو هلاک کرد. الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم علوفان حضر الموت. مردمی که هزاران نفر بودن و هم علوفان، اینها از خونه های خودشون بیرون آمدن از ترس مرگ. فقال لهم الله موت، خدا به اونها فرمود بمیرید. اذا انما امره اذا اراد شیئا ام یقول له کن، خدا کاری بخواد بکنه میگه این کار بشه، فلان چیز به وجود بیاد. وقتی هم خواست اینا را بمیرانم، گفت بمیرید، یعنی همین اراده خدا که به مرگ اونها تعلق گرفت، اینا مردن. ثم احیاهم، دوباره خدا اونها را زنده کرد. برای اینکه اولا بدانند که همیشه باید متکی به اراده خدا باشند، خیال نکنند تمام قوانین و مجاری امور به دست اوناست. فوق این عوامل و قوانینی که میشناسن، عامل دیگری قویتر و قاهرتر بر اونها مسلطه و اون خدا و اراده خداست. نباید از ترس جان وظیفه را رها کرد. وظیفه ای داشتن، میباید عمل کنن، از خدا هم بخوان اونها رو سالم میگردن. چرا از ترس جانتون وظیفه را رها کردید و از شهر خارج شدید؟ خیال کردید وقتی از شهر در رفتید دیگه اسرائیل دستش به شما نمیرسه؟ باز شما را زنده کردیم تا قدرت خدا را ببینید که میشه مرده دوباره زنده بشید. این هم یک داستانه که در سوره بقره ذکر شد. باز داستان دیگری بعد از چند آیه، آیه 259 هست، داستان یکی دیگه از پیغمبران بنی اسرائیل. او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. شخص دیگری بود که عبور کرد به شهری، به محل سکونت کسانی که اون شهر ویران شده بود. و هی خاویتون علا عروشها، سقف ها فرو ریخته بود، حالا زلزله شده بود، بلای دیگری نازل شده بود، برها شهری ویران شده بود، سقف ها فرو ریخته، مردم هلاک شده. این به ذهنش آمد که یه همچو وضع ویران و اینجور مردم مرده و هلاک شده ای را خدا چجوری زنده می کنه. به ذهنش خطور کردی مطلب، تو دلش گفت، به خودش گفت، قال انا یحیی هذه الله. وقتی این خطور به ذهنش شد، مرگ خودش فرا رسید. خدا حضرت عزرائیل را فرستاد، جان ایشون را تحبس کرد. فاماته الله، از دنیا رفت. چقدر طول کشید مرگ او؟ دوران مرگی که به این صورت واقع شده بود 100 طول کشید. فاماته الله 100 عام، از دنیا رفت، 100 هم به همون صورت مرگ باقی موند. بعد از 100 خدا او را زنده کرد. ملکی را فرستاد، خدا ازش بپرس که چند وقت اینجا هستی؟ حالا این اصلا نمیدونه که مرده بوده زنده شده، به خیالش خواب بوده بیدار شد. ازش سوال کردن که شما چند وقت اینجا توقف کردی؟ این نگاهی به اطراف کرد و گفت 1 تا کمتر. لبثت یوما او بعض یوم. خطاب شد بهش که شما 100 در این دنیا تشریف نداشتید، 100 مرده بودید، امروز زنده شدید. اگه میخواید ببینید که چند وقت شما اینجا هستی، به اون مرکبی که داشتی سوارش بودی اومدی اینجا و به اون غذایی که همراه خودت آورده بودی نگاه بکن. بسته به اونچه در روایات نقل شده در قرآن هم هست، فنظر الی حمارک، سوار اولاغی بود که از اینجا رد می شد، دید اولاغ پوسیده، استخوانهاش فقط مونده، دید کنار اسکلت و استخوانی اولاغ هست، هیچ خبری دیگه از اولاغ نیست. از اون طرف دید غذایی که همراهش بوده سالم دست نخورده اونجاست، بدون اینکه تغییری بکنه فاسد بشه. بعد خطاب شد به همین استخوان‌های الاغ، نگاه کن ببین ما چیکارش می‌کنیم. همینطور که داشت نگاه می‌کرد، این استخوان‌ها برش گوش روئید روئید، الاغ سالمی زنده‌ای شد در مقابلش ایستاد. فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. استخوان‌ها رو هم سوار می‌کنیم، بعد چجور گوش روی این می‌رویه به صورت الاغ زنده در میاد. از اون طرف ببین غذایی که همراه تو بوده هیچ دست نخورده سالم مونده. منظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه. تغییرش پیدا نشده، بو نگرفته، نگندیده، فاسد نشده. و بدان که خدا بر هر چیز تواناست.
الله اکبر. Amen.
کسانی که این جریانات رو به چشم خودشون ببینند، خب طبعا دیگه جای شبهه‌ای براشون باقی نمیمونه. ولی ما اطلاعاتمون همیشه از راه چشم حاصل نمیشه. خیلی چیزها هست که میدانیم اما ندیدیم. این همه اطلاعاتی که از تاریخ داریم، مگه همه را ما شاهد بودیم و دیدیم؟ یکی از وسایل اطلاع ما هم گوشه. این اخبار نوشته شده، ثبت شده، زبان به زبان نقل شده و از جمله از خدا به پیغمبرش وحی فرموده و برای ما اینا رو نگه داشته تا ما از اینا عبرت بگیریم. این هم یک راه است برای اینکه انسان با حقیقت معاد آشنا بشه. فکر نکنه که این کار نشدنی است، چون جریانات طبیعی اقتضا نمی کند پس واقع نخواهد شد. که از اون طرف غذا دست نخورده و سالم بماند، از یک طرف اون بدن الاغ بپوسد و فقط استخوان‌های خالصش باقی مونده باشه. خداست که میتونه اون غذا را سالم نگر داره بدونی که فاسد بشه و اون پیکر الاغ را متلاشی کنه که جز استخوانش باقی نمونه. داستان دیگری است باز در همین زمینه، آیه بعدش، آیه 260 سوره بقره، با اون داستان معروف حضرت ابراهیمی که قال رب، ادقال ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا، که به مناسبتی بر توی دیگه اشاره کردم که خدا دستور فرمود که 4 مرغ را بگیر و اینها را سراشون را ببر، گوشتاش را با هم مخلوط کن، بعد اینا رو در سر 4 تا کوه قرار بده و صداشون بزن. سرای این مرغ ها رو در دست گرفت حضرت ابراهیم، صدای این مرغ زد، دید اجزایش از اطراف جمع شد، ملحق شد به این سر و پیکرش به وجود آمد و بعدا به صورت این مرغ زنده پرواز کرد و همینطور سایر مرغ ها. گویی این که به نظر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این درخواست حضرت ابراهیم برای این بود که کیفیت فعل خدا را درک کند حضوراً، یعنی جریان اراده الهی را از مجرای اراده خودش با شهود بیابد، ببینه که وقتی اراده می کند چگونه تحقق پیدا می کند. اون ارادهی که متکی به اراده خداست، او خواسته است که اراده او مؤثر بشه. یعنی درخواست ابراهیم کیفیت احیاء خدا بود، نه کیفیت زنده شدن یک مرده‌ای. ولی در این حال حتی با اینکه ما این معنا را بپذیریم که معنای بسیار لطیفی است، به هر حال این حقیقت را اثبات میکنه که مردگانی می توانند در این عالم به یک صورتی زنده بشن. پرندگانی بودن، کشته شدن، بدنشون پراکنده شد، در این حال خدا اراده فرمود و اونا را زنده کرد. اینا داستان‌هایی است که قرآن درباره زنده کردن یک موجود زنده بیان فرموده. همه این داستان هم در سوره بقره بود. 2 آیه هم درباره این است که حضرت عیسی مرده ها را زنده می کرد. یکی در سوره آل عمران است، آیه 49 و احی الموتا باذن الله، و یکی در سوره مائده است، آیه 110 و اذ تخرج الموتا باذنی. یکی خطاب به حضرت عیسی که تو مردگان را به اذن من زنده می کنی، یکی هم اون وقتی که حکایت از اون وقتی است که حضرت عیسی در میان قوم خودش این ادعاش را بیان می کنه، میگه چنین کاری میکنم و احیی الموتا باذن الله. پس معلوم میشه که چنین چیزی امکان داره که مرده زنده بشه. اینها هم شیوه هایی است که برای معتقد شدن به معاد در قرآن به کار گرفته شده و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. راه دیگر مسئله برهان عقلی است برای اینکه معاد میبایه تحقق پیدا کنند و اراده خدا به چنین چیزی تعلق خواهد گرفت. این بحث بحث اثبات معاد است که مرحله نهایی اثبات معاد رو تشکیل میده که انشاءالله در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.